به معرفت خیلی اهتمام داشتن، به این عدیه وارده در ماه رجب خیلی اهتمام داشتن. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین، صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث ما در رابطه با سطر صلاتی بود که عرض کردیم سطر صلاتی با سطر غیر صلاتی در انسان فرق دارد. سطر غیر صلاتی عرض کردیم مشروط، یعنی در صورتی واجب است که ناظر محترم و ناظری باشد به طور کل، ولی در سطر صلاتی چه ناظری باشد چه نباشد باید سطر محقق بشود. هذا اولا. ثانیا، در سطر غیر صلاتی لازم نیست که ساتر لباس باشد، ولو اون ساتر صدق لباس بهش نکند یکفی. مثلا توی خیمه های کوچکی از الان مثلا خیمه مسافرتی دارن دو نفره سه نفره، این برای سطر غیر صلاتی اشکالی ندارد و سطر غیر صلاتی محقق میشه، شخص داخل اون خیمه ها عریان باشه. حالا اگر کسی در این خیمه ها ولو کوچک قرار بگیره بخواد نماز بخواند و این خیمه ساتر او باشد، این درست نیست. باید حتما در صلات عنوان لباس صدق بکند و لذا به ذکر لباس شد. در رابطه با مرد عرض کردیم که فقط اونچه که واجب است ستر به هر حال مخرجین هست، ما ادای او وجوب ستر ندارد. حالا بحث استحباب نیست، وجوب صد ندارد. در مرعه کل بدن ما ادای وجه، لذا سید در عروه بعد از آنی که می‌فرماید تمام بدن باید پوشیده بشود، وجه را استثناء می‌کند. حالا در رابطه با چیزهایی که باید بپوشاند، یکی از اونها شعر و موی زن هست، موی زن هم باید پوشیده بشود. حالا یکی از مابه تفاوتها اینجا اینه که در سطر غیر صلاتی و القواعد من النساء اگر شعر یه به اصطلاح که مرغوبون الیهن نیستن در باب نکاح، 80 سال 90 سال سنشانه، اونا اگه یک مقداری موهاشان به هر حال ظاهر بود در سطر غیر صلاتی گفتیم اشکالی ندارد، ولی در سطر صلاتی اینجور نیست. اونا باید در سطر صلاتی حتی همون پیرزنها هم باید موهاشان را بپوشانند. در رابطه با استثناء مو، چون مو به عنوان شعر ما روایت نداریم، چون روایتی به عنوان شعر نیامده لذا مورد اختلاف واقع شده است که عنوان رأس آیا اطلاق بر شعرم می شود یا نه. لذا بعضی ها یعنی جمع کثیری گفتند که بله سطر نسبت به شعرم باید محقق بشود، معروف و مشهور همین قول رو قائلن. یک عده گفتند نه، شعر مستثناست و عنوان رأس صدق بر شعر نمی کند و رأسی هم که در روایات آمده شامل شعر نمی شود. یک دم نظر ندادن، در اینجا متوقف ماندن، یعنی به جایی نرسیدن. ظاهرن یعنی به حسب مقتضای ادله باید بگیم از هر وجوب سطر شعر نیز هست. به چه دلیل؟ بعضی آمدن گفتن آقا چون شعر رأس تابع رأس است، شعر رأس که جدای از رأس نیست، وقتی رأس میگن یعنی به تعبیر فارسیش کله و مع ما معها، سر انسان با هر چی که با اون سر هست. خب واضح است که گوشم با سر هست، چشم و صورتم با سر هست. یعنی اگر استثناء دلیل خاص وارد نمی شد، ما می گفتیم کل سر گردن طرف، یعنی سر طرف که میگیم یعنی چشم و گوش و اینا، از جمله مو، موهاشم جزوه سرش محسوب می شود. بعضی از این باب خواستن بگن عنوان رأس اگر پوشندنش لازم شد، قهرن جدای از پوشندن موهای سرم نیست، چون موهای سر به هر حال با سر هست. خب اینجا اگر ما از این راه وارد بشویم که بعضی از فقها از همین راه تبعیت وارد شده ان، مورد اشکال قرار میگیرد و اون اینه که اون مقدار مویی که تابع سر هست موهای کوتاه هست. اگر مو به مقداری کوتاه باشد که دیگه به هر حال نگن سر و موی سر، همه رو به هر حال با هم حساب بکنن، اینجا میتونیم بحث تبعیت رو بیاریم. ولی اگر مو به صورت گیسوان بلند باشه، اینجا که نمیتونیم بگیم که این مو هم تابع رأس است، این مو اصلا جداگانه محسوب میشود. باید بحث این شعر را جدا جدا حساب کرد از رأس، چون تبعیتی در اینجا در کار نیست، برای خاطر اینکه این در حقیقت یک شیء آخری در رأس. لذا میگن مثلا سر طرف یا موی سر طرف، اینطور. پس به چه دلیل میگیم آقا شعر رأس چه طویل و چه قصیر؟ باید یک دلیلی بیاریم که فرقی بین طویل، شعر طویل و شعر قصیر نکند، هر دو رو شامل بشود. میگیم از خود روایاتی که فرموده است سطر رأس واجب است، ما از خود اون روایاتی رو استفاده میکنیم. چطور؟ خب چند تا روایت خواندیم قبلا که رأس را واجب صریحا تعبیر کرده بودند که باید با خمار یا به هر حال مثلا قناع، مقنعه به اصطلاح، با اینها سر را بپوشاند. تعبیر تجلل آمده بود در روایت. خب یکی از اونها روایت صحیحه زراره است و صحیحه و غیر زراره که به تازگی خواندیم. در روایت صحیحه زراره این عنوان آمد که نسبت به رأس باید شخص به اصطلاح رأس را بپوشاند، این چنین داشت. سألت ابا جعفر سلام الله علیه ان ادنا ما تسلی فیه المرأه، قال امام علیه السلام درعون و ملحفتون فتنشروها علا رأسها، این و تجللو بها. اولا سؤال از اقل ما یجبو سطر اوست، یعنی کمتر از این دیگه نمی شود، باید این حد را حفظ بکند. امام سلام الله علیه می فرماید یا درعی بر سر بگذارد یا ملحفهی به سر بگذارد که تنشر و این ملحفه را بر رأس، یعنی پهنش کند روی سر، نه که فقط خود ملحفه را بپیچنده مثلا سرش گذاشته، نه، پهنش کند. و تجلل و بها، این تعبیر تجلل و بها خیلی مطلب را آسان می کند. پوست سر به تنهایی، اگر مراد پوست سر باشد که سر باشد، اصل سر همون پوست سر و اینا باشد، اگه مراد باشد، خب پوست سر با مو پوشیده می شود دیگه، خود مو پوست سر رو پوشنده، مخصوصا موهایی که کثیف باشد. خب در اینجا خود موها سر پوست سر رو میپوشاند، قطعا این مراد نیست. و پوست سر به تنها پوشند با مو پوشندن، این اگر بنا باشد که پوست زر باشد، به ندرت پیدا می شود کسی کلش تاس باشه که مثلا هیچ مویی در کله نداشته باشد. پس این که امام سلام الله علیه امر به ستر رأس فرموده اند و بحث در سترم مثل بحث در باب غسل نیست که در اونجا میگه غسل باید جوری باشد که به پوست سرم برسد، همینقدر که ظاهر موها را آب برساند کافی نیست، باید طوری باشد که به پوست برسد. اینجا بحث پوست سر نیست، رأس را باید بپوشاند. پس بنابراین امر به ستر رأس عرفاً وقتی که این کلام را کسی که آشنای به لغت باشد بشنود از این استفاده می کند، ستر سر یعنی پوست سر با اون چه که از این سر رویده می شود، اون چه که نبت از سر دارد و رویش از سر دارد عبارت از موهای شخص است. مثلا موهای شخص از سر شخص جدا نیست، موهای شخص با سر شخص قهرن با هم حساب می شود. لذا وقتی سر میگن سر طرف یعنی به اصطلاح داخل اون چی که پنهان است در داخل رأس او، اونا هم جز سر است، از مغز و اعصاب چیزایی که برها رگهایی که است و اینها، اون چی که به عنوان پوست فوق اینا قراری استخوان بعد از او پوست و از جمله موهای سر، اینا همه را با هم میگن سر. چشمم داخل است، گوشم داخل است، ظاهر صورتم داخل است، پشت کلم داخل است، این مجموعه از یعنی گردن به بالا همه تعبیر میشد بهش به عنوان رأس. اگر امام سلام الله علیه فرموده اند که ستر رأس لازم است، از این استفاده میشود ستر رأس با تمام اون چه که از او رویده میشود. پس خود همین دلیلی که دلالت دارد بر پوشوندن سر، دلالت دارد بر پوشوندن شعر رأس. پس به دلالت مطابقی از خود این ادله ما استفاده می کنیم، چون رأس از جمله رأس محسوب می شود موهایی که از اون رأس رویده می شود. خب بنابراین به دلالت مطابقی وقتی اینم جزء رأس است، رأس مجموع اون چه که از گردن به بالا هست را میگن رأس. اگر این مجموع است، سطر این مجموع واجب است. لذا برای عدم وجوب وجه دلیل خاص میاد. اگر دلیل خاص نمی آمد، ما به همین دلیل که میگوید سطر رأس واجب است میگفتیم وجه هم باید پوشونده بشد. لذا اون دلیل میشود مخصص، نه که اون دلیل بخواد بگه آقا وجه جز رأس نیست. میگه وجه جز رأس است و عنوان رأس شامل وجه هم میشود، با اینکه موی هم ندارد در نساء، متوجه این؟ خب پس بنابراین اگر ما شعر از گردن به بالا همه جزء رأس است، میخواد منبت شعر باشد یا منبت شعر نباشد فرقی نمی کند. فلاحظا شعر رأس هم داخل است در عنوان رأس، چون عنوان رأس شامل این مجموعه می شود که عرض کردم. اگر این چنینه، پس همون دلیلی که عبارت بود از صحیحه زراره که دلالت دارد بر وجوب ستر رأس، دلالت می کند برای اینکه موهای رأس را هم باید بپوشاند، چون موهای سر هم داخل است در خود اون سر. مضافاً بر اینکه صحیحه دیگری جناب زراره دارد، در اون صحیحه تصریح به تجلل شده است، مثل این صحیحه هم داشت و تجلل بها، تجلل بها. خب تجلل به معنای این است که پوششی باشد که تمام سر را کاملا فرا بگیرد، و اگر استیعاب کامل نسبت به رأس واقع شد میگن این تجلل پیدا کرد. جلل المطر، جلل المطر و الارض از این ماده گرفته شده است، یعنی موقعی که باران بیاد تمام زمین را فرا بگیره. یه وقت باران میاد به صورت قطرات، یه جاهای خشک میماند، یه جاهای چی؟ همه زمین. اون موقعی میگن که جلل المطر، که زمین همه جاش خیس شده باشد به واسطه بارش و باران، نه که بعضی از نقاط خشک باشد بعضی ها تر شده باشد. حالا تعبیر تجلل آمده است، اون موقعی میگن که این زن تجللت، که تمام تجللت المرأت رأسها، یعنی تمام سر را پوشنده باشد، نه اینکه یک جاش پیدا باشد مثلا دو جاش ناپیدا باشد. اینو نمیگن تجلل کرد این زن. موقعی تجلل صدق میکند که تمام سر مستور بماند، همونجور که باران اگر همه جا را فرا گرفت گفته میشود جلل المطر الارض، اینجا هم گفته میشود جللت المرأت رأسها. لذا تجلل معناش این است که غطایی را که بر رأس میگذارد جوری فرا بگیرد که حتی یک لاخ مو هم پیدا نباشد، همون جوری که یک ذره از اون سطح زمین هم خشک نماند. اون موقع میگن این باران به هر حال مجلل بود، یعنی تمام زمین را فرا گرفت. لذا اگر مو طولانی هم باشد همین معنا است، موقعی تجلل صدق می کند که مو چه طولانی چه کوتاه، چه کل مو چه یک دانه، همه را باید بپوشاند. پس بنابراین معنای تجلل این است، فعلا هازا دلیل بر وجوب ستر مو چه طویل چه قصیر، همون صحیحه زراره و غیر اون صحیحه است که عنوان تجلل درش آمده است. این عنوان خودش دلالت دارد بر وجوب ستر رأس مع ما علیها من الشعر، چه شعر طویل چه شعر قصیر، همه اگر پوشانده شده باشد عنوان تجلل صدق می کند. امام سلام الله علیه وقتی یک عنوانی را در بیانشان می آورن قصدی دارن در این عنوان. لذا عنوان تجلل در صورتی صدق می کند که سطر جمیع رأس به نسبه به شعر او چه طویل باشد چه قصیر صدق کند. حالا یک روایتی هم صحیح فضیل است، فضیل ابن یسار از امام باقر علیه السلام که به این تمسک کرده اند و گفتند که سطر تمام رأس، رأس واجب است اما تمام رأس چی نیست. حالا علیه حالین به این رسایی هم اینجوری تمثال روایت رو بخوانیم، دارد که قال سلت فاطمه علیه السلام فی درعن و خمارها علا رأسها، یک لیس علیها اکثر مما وارت بهی شعرها و اذنیها. این هم گفتن دلیله. حالا این دلیل دلالت دارد بر اینکه آیا شعر، سطر شعر تماما واجبه، چون ظاهر روایت اینه که صدیقه طاهر سلام الله علیها در حال نماز چیزی قرار دادن بر رأس که به اصطلاح شعر بی بی سلام الله علیها و دو گوش مبارکشان اینا همه مستور موند، وجهشان ظاهر مثلا. خب کسی که نقل می کند امام باقر سلام الله علیه است. این روایت در صورتی درسته که هم سندش تام باشد هم دلالت. از نظر سند بعضی ها نسبت به سند این روایت خدشه کردن. از جمله کسانی که خدشه کرده است از بین متأخرین مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه است که اجمالا فقط تعبیر می کند که سند این روایت سندش ضعیف است و مورد ثقه نیست، ولیکن مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه سند این روایت رو معتبر می داند. ولذا می فرماید عمده اشکالی که شده است روی دو نفر است، یکی محمد ابن موسی ابن متوکل، نفر دوم علی ابن الحسین سعد آبادی. این دو نفر را می فرماید در بین کتب رجال قدما مورد توثیق واقع نشدند. ولیکن جناب محمد ابن موسی ابن متوکل مورد توثیق جناب علامه واقع شده صریحاً، و توثیق علامه هم از مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله علیه گرفته شده است در فلاح السائل. مرحوم سید ابن طاووس بعد از آنی که در سلسله سند فلاح السائل مطلبی را ذکر می کند، مطلبی را می فرماید، می فرماید رجال و سنده سید ابن طاووس راجب فلاح السائلش می فهم رجال این کتاب فلاح السائل ثقاتون بالاتفاق، همه اینا ثقه هستند. خب پس بنابراین اگر این چنین باشد، یکی از افرادی که در سند در بعض از روایات فلاح السائل واقع شده است همین محمد ابن موسی متوکل هست و سید ابن طاووس او رو توثیق کرده است و به تعبیر جناب سید ثقه بودن او مورد اتفاق بوده است. حالا ذکر نکردن دلیل نیست بر اینکه موثوق نبوده است. لااقل از اینکه اگر همه توثیق نده، بعضی ها بودن که او رو توثیق کردن، ولذا جناب سید رضوان الله علیه هم تعبیر می کند که رجال این کتاب مورد ثقه بودن. پس همین مقدار کفایت می کند که ما در توثیق محمد ابن موسی ابن متوکل خدشه نکنیم. هذا اولا. و اما مسئله سعدآبادی، سعدآبادی یکی از مشایخ مرحوم کلینی است و این شخص تصریح کرده است که ابن قولوی هم تصریح می کند به این که سعدآبادی از مشایخ ایشان است در کامل الزیارات. و در کامل الزیارات این آمده است که نقل نشده الا از افراد ثقه. تازه اگر ما تشکیک بکنیم قبول نداریم که همه اونهایی که در سند کتاب واقع شده اند اینها به اصطلاح مورد تشکیک باشد. لذا در این که جناب کلینی رضوان الله علیه تصریح کرده است به تعبیر می فرماید که ابن قولبه فرموده است این شخص از مشایخ ایشان است و نقلم قهرن بلاواسطه ظاهرن از ایشان نقل می کند، یکی از افرادی که بلاواسطه از او نقل می کند همین جناب سعدآبادی است. خب پس معلوم شود که وثاقت او چون واسطه نخورده است قدر متیقن بوده برای خودشان و همین هم کفایت می کند از این که مورد توثیق واقع شده باشد. اگر توثیق ایشان واقع شده باز یکفی اینا از نظر اعتبار سند روایتی که ایشان در اون سند واقع شده باشد. فضیل هم که بعضی ها باز نسبت به اون فضیل تردید کردن، گفتن ممکن است فضیل ابن یسار باشد یا فضیل ابن عثمان اعور، هر کدوم از این دوتا باشد مرحوم آقای خویی رضوان الله در رجالشان می فرماین اینا هر دوشان مورده وسوغند. اگرم به تعیین که کدوم یکی هست ما نتوانیم این اثبات بکنیم، معذاله چون هر دوشان مورد وسوغند لذا فرق نمی کند اولی باشد یا دومی. پس از نظر سند این روایتی که از امام باقر سلام الله علیه فضیل، حالا بنده عرض کردم فضیل ابن یسار احتمالا همونم باشد که به طور مطلق که میاد مراد همون فضیل ابن یسار هست، علی حال این سند روایت مشکل ندارد، گرچه بعضی ها عرض کردم مورد سند این روایت در سند این روایت اشکال کردن. اما دلالت روایت و هوال مهم، خب سند مشکل نیست، ببینیم از این روایت از در دلالت میتوانیم استفاده کنیم وجوب سطر شعر را. این روایت از نظر مدلول مطابقی در حقیقت دو تا دلالت مطابقی دارد، یک دلالت مطابقی سلبی و یک دلالت مطابقی ایجابی. چون عبارت این است که سلت فاطمتو علیه السلام فی درعین و خمارها علی رأسها لیس علیها اکثر من موارت بهی شعرها و اذنیها. خب مدلول مطابقی ایجابی او این است که ایشان در حال صلات خماری را که بر رأسشان قرار دادن موجب ساتر شدن شعر و اذنه بی بی سلام الله علیها بوده است. این مدلول مطابقی ایجابیش. ما ادای این چون داره که اکثر از این نبوده، ما ادای این چی می شود؟ وجه ایشان. خب بنابراین وقتی اکثر و ما سترت بها که به همون به اصطلاح خمار، همین مسئله رأس و اذنین و شعرشان بود، اما وجهشان که عبارت باشد از روی مبارکشان، این از این روایت استفاده می شد که نپوشندن، ولاد بیان نمی شد که اکثر از این نپوشندن، یعنی این مقدار را فقط پوشندن، نهایت مقداری که پوشنده شده همین به اصطلاح شعر و اذنین بوده است، یعنی رأسشان با شعر و اذنه مبارکشان. ولی عقد سلبی دارد و اون این است که وجهشان را نپوشندن. خب نسبت به نپوشندن وجه که عقد سلبی است، خب این دلالت میکند این روایت برای این که بنابراین واجب نیست پوشندن وجه، و این استثنایی که مرحوم سید هم کرده است الا الوجه، این روایت اگر دلالتش تمام باشد که نسبت به عدم ستر وجه تمام هست، خب این روایت دلالت میکنه که وجه پوشوندنش واجب نیست. ولیکن نقلی که امام سلام الله علیه میکند از فعل بی بی سلام الله علیه ها دارد. عمل مطلق مکرر عرض کردیم که لسان ندارد، عمل لسان ندارد، فعل لسان ندارد، لذا در بعضی از موارد که به فعل شخص تمسک میکنن میگن آه فعل که لسان ندارد، تا اطلاقی داشته باشد، تغییری داشته باشد، چیزی از فعل فهمیده بشود. این فعل صادر از بی بی سلام الله عدم سطر ایشان وجه را دلالت بکن به حساب دلالت داشته باشد بر عدم وجوب، قطعا دلالت بر این دارد. چرا؟ چون فعل معصوم سلام الله علیه قهرن حجت است برای ما، و ایشان که حجت و حجج الله سلام الله علیهم اجمعین هستند، لذا فعل بی بی سلام الله علیه ها قطعا برای ما حجت است. پس این که وجه را نپوشندن دلیل است برای این که پوشندن وجه واجب نیست، اینو دیگه مسلم میدانیم ها، قطعی است در این، از این روایت استفاده می شود. و اما ما بحثمان در این که وجه را بپوشانن یا نپوشانن نیست، این بحث بعدی است. بله برای استثناء وجه می شود یک دلیل را همین روایت قرار داد، چون سندش که معتبر است و دلالتش بر این مدلول سلبی نیز واضح است، چون اقل ما به اصطلاح سترت بها عبارت شد که از همون رأس و اذنین و شعر مبارکشان، ولی بیشتر از این دیگه نبود. پس این اقل اون چه که سطر واقع شد همین مقدار بود، وجه خارج شد از این. اگر وجه خارج شد پس بنابراین پوشندن وجه واجب نیست. این برای اون استثنایی که سید در عبارت آوردن خوبه. و اما عمده کلام ما در اون به اصطلاح مدلول ایجابی این روایت است که عبارت باشد از پوشندن رأس و شعر و اذنین. این آلا چجوری استفاده بشه؟ دلالت میکنه برای این که شعرم واجب و سطر است یا نه. مبنای استدلال در این عقد ایجابی و جمله‌ای که دلالت بر وجوب سطر دارد هست، ما در این قسمت که الان بحث داریم و این به درد بحث ما میخورد فعلا، از این دلالت بر وجوب فهمیده نمی شود. چرا؟ چون نهایت چیزی که ما از فعل می توانیم استفاده کنیم، چون فعل لسان نیست، لسان ندارد، از فعل می توانیم استفاده کنیم، رجحان اون فعل است. لقائل ان یقول که اصلا این پوشوندن عمل راجحیست. این ادعا ادعای بیجایی نیست، چون فعل چون لسان ندارد ما نمیتوانیم استفاده وجوب بکنیم. هر کاری که از معصوم صادر شد مگر حمل بر وجوب میشود؟ خیلی از کارهایی که معصومین علیه السلام انجام میدن جز مستحبات است و انجام میدن، که با این که هر کاری را که ترک کردن دلیل بر حرمت اون کار نمیشود. قطعا اونها مکروهات هم ترک میکنن، عدد مکروهات اگر بیشتر نباشد از محرمات کمتر هم نیست. خب اگر ترک کردن مکروهات در ابواب مختلفه را میتونیم بگیم دلیل از ترک بر حرمت؟ ترک دلیل بر حرمت نمیشود، که ما اینکه فعل دلیل بر وجوب نمیشود. حد قدر متیقن این است که فعل رجحان دارد، رجحان اهم است از واجب و مستحب، در هر دو هست. و شاید و بعیدم نیست اینکه امام سلام الله علیه فعل بی بی سلام الله علیه ها را ذکر کردن از باب اینه که نظر به اون مدلول سلبی این روایت داشته باشن، که بی بی سلام الله علیه وجهشان را نپوشنده بودن، این رو میخوان به اسلام مورد توجه قرار بدن. و که انهو سائلم شاید از سطر وجه و عدم سطر وجه سوال کرد، حضرت هم فرمودن بی بی سلام الله علیه ها که فعلشان حجت است قطعاً، ایشان این چنین نماز خواندن وجهشان ظاهر بود. پس بناهن علاهازا ثابت شد با همون ادلهی که تقطیه رأس واجب است، وجوب سطر شعر طویلن کان او قصیرن، همون دلیل کفایت میکند. روایت همون روایت صحیحه زراره که عنوان تجلل و بها درش بود، همون یکی کافی است، لازم نیست که 10 تا روایت بره هر مطلبی بیاد. یک روایت صحیحه داشته باشیم که مدلولش هم واضح باشد، که کلمه تجللو بسیار صریح است در حقیقت در این که باید تماما پوشونده بشود، به اعتبار معنای لغوی و مفاد لغوی این کلمه. فلاحظا وجه شعر رست واجب است به همین دلیل. این روایت جنبه استفاده برای استثناء وجه به این روایت تمسک بشود خوب است، ولی اون روایت صحیح زراره عمده دلیل و لذا باید بگیم که ظاهر وجوب سطر شعر است چه طویل باشد چه قصیر، و وجه وجوب سطر هم همین روایت صحیحه زراره رضوان الله علیه است. و اما سطر عنق، این که درش دیگه هیچ شک و شبهه‌ای نیست، گردن را باید بپوشاند، مخصوصا عنوان خمار و غنایی که در روایات بود و سیره به هر حال متدینات هم بر این بود که خمار و غنا جوری بود که گردن را کاملا میپوشاند، پس باید گردن هم پوشانده بشود. اما مسئله وجه، عرض کردم سطر صلاتی با سطر غیر صلاتی تفاوت دارد. یکی از مابه تفاوت‌های بین این دو تا سطر اینه که بعضی از فقها که همین را هم اختیار کردیم، حالا بعضی فتوا دادن به وجوب سطر وجه. متقدمین بر شیخ انصاری این چنین قائل بودند. بعضی ها فتوا دادن به عدم وجوب سطر وجه، مثل شیخ انصاری و منتبه ایشان. بعضی ها هم و در بین متأخرین بعضی ها فتوا دادن به عدم وجوب سطر وجه، مثل مرحوم امام رضوان الله علیه. بعضی ها احتیاط واجب دانستن وجوب سطر وجه را، مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه. در بین متأخرین باز فتوای به وجوب سطر وجه مرحوم اسد عبدالعلای سبزواری اینجوری فتوا داده است. ما البته عرض کردیم ما همون اخذ قول به احتیاط واجب را در اینجا میکنیم، چون الحق روایاتی هم که به اصطلاح قدما به اونها و ادله‌ای که قدما بر وجوب سطر و ذکر کرده بودن خدشه در اونها وارد بود، معذاله که کله با اون نکاتی که عرض کردم از مجموع اون بیاناتی که ذکر شد و توجه به این که شارع مقدس اهتمام به امر به هر حال رعایت ورع و تقوا را در نساء و در رجال هر دو قرار داده است، اون چه که متناسب و با توجه به این که عمده زینت زن در وجه اوست، دقت دارین، در وجه اوست. لذا وقتی که شما خواستگاری میرفتید یا کسانی که میخوان خواستگاری برن، اول نگاه میکنن به چهره او و چهره او اول نمیگن بیا پشت کلت ببینیم چطوره یا نه، اول روی او رو میبینن، بعد سایر اعضای او رو به هر حال توجه میکنن. خب پس بنابراین عمده زیبایی در وجه، و لذا رعایت تقوا در جهت با این مجبور، لذا احتیاط واجب پوشوندن وجه هست و تکلیف هست بر نساء که صورت را هم بپوشانند، حالا یا به عنوان فتوا مثل این آیان یا به عنوان احتیاط که عرض کردم احتیاط شاید انسب باشد نسبت به این مقام با توجه به اشکالات وارده بر اون ادله قائلان به هر حال عدم وجود، قائلان به عدم وجود. هذا تمام الکن راجبه، اما مسئله استثناء وجه ان شاء الله فردا. صلی الله علی محمد و آله.